بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله المعصومین، لعنت الله علی اعدائهم القاصدین الظالمین. مستحضرید که بحث در این بود که برخی از اعاظم چون آقای آخوند و شیخ در شک در قبول حیوان لتسکیه به شبهت الحکمیه، مثل این که شک کنیم مسوخ قابل تسکیه است یا نیست، آمدن استصحاب عدم تسکیه یا عدم تحقق تسکیه جاری کردن. سوال این بود که چرا استصحاب عدم قابلیت؟ مگر نمیگید شک در قابلیت؟ خب همونو استصحاب میکردن. شک در قابلیت میکنیم، استصحاب میکنیم عدم قابلیت محل رو برای تسکیه. آقای حکیم فرمودن که این استصحاب چون عدم ازلی است، استصحاب عدم ازلی مثل استصحاب عدم قرشیت، عدم کریت جاری نیست، البته با یک عبارتی که نیاز به ترمیم داشت. ما عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند که استصحاب عدم ازلی رو قبول داره، در جلد اول تصریح داره، بنابراین وجهش نمیتونه این باشه. من اینجا اجازه بدید این حرفا چون تکرار شد، این نکته ای داره، این اضافه کنم درست امروز. ببینید در استصحاب عدم ازلی خب اختلافه، مثالی که زدیم روز چهارشنبه در ذهنتون باشه، ولی بعضی از استصحاب های عدم ازلی میشه گفت همه قبول دارن. من یادم هست اون زمان که بحثشو میکردیم خود ما که رسیدیم به این که اصلا نزاع لحظیه، غیر واقعیه تو مسئله. ببینید در استصحاب عدم ازلی یه دفعه انسان یه موجودی که پیدا میشه میخواد ذاتی یا ذاتش رو استصحاب عدم بکنه، یه دفعه میخواد یه وصفش رو استصحاب عدم بکنه. براتون مثال بزنم، مثلا خانمی هست الان 50 سالشه، ما نمیدونه این خانم قرشی است یا غیر قرشی. بگیم یه زمانی که قرشیت با این خانم نبود، کی نبود قرشیت با این خانم؟ وقتی متولد نشده بود. بعد این خانم اومد، نمیدونیم با خودش قرشیت رو آورده یا نیاورده. استصحاب عدم قرشیت زن. دوستان قرشیت و غیر قرشیت برای یک خانم ذات و ذاتیشه یا عرضیشه؟ عرضیشه. چه اشکال داره اینجا ما بگیم این ذات که یه زمانی نبود، قرشیت رو نداشت، الان هم نداره، اما یه دفعه مثلا نسبت به ذات یا ذاتی یک شک میکنید، مثل که مثلا یک بچه ای از یک حیوانی متولد میشه، شک میکنیم کلبه یا نه، چون باباش گوسفند بوده مامانش سگ بوده مثلا. حیوان متولد شده از پدر و مادر مختلف، خب اگر سگ باشه احکام سگ رو داره، اگر گوسفند باشه احکام گوسفند رو داره، اگر ثالث باشه احکام ثالث رو داره. بله، بعد این توله رو بذاریم جلو، بگیم هازا یا هازهی لم یکن کلبا. چی لم یکن کلبا؟ اون وقتی که اصلا نبود، حالا که اومده میدونیم یه هازایی اومده، اما کلبه یا غیر کلبه نمیدونیم. خب میگیم که لم یکن کلبا، یعنی کلبیت رو از این حیوان به استصحاب عدم ازلی سلب میکنیم. ببینید سلب قرشیت از اون زن 50 ساله غیر از سلب کلبیت از این حیوان، سلب قرشیت از اون زن سلب عرضه، سلب کلبیت از این حیوان سلب ذاته، یعنی اگه کلب باشه ذاتش کلبه، اگر هم کلب نباشه که اصلا چیز دیگه. یعنی شما میخواد یک چیزی که ذاتیه یا ذاته از هازا. ببینید بعضی ها در استصحاب عدم ازلی، بعضی ها چرس کنم، ما میخواییم آخر بگیم همه میخوان بگن اگر از قبیله مثل قرشیت باشه عدم ازلی داره، اگر مثل این سلب کلبیت باشه عدم ازلی نداره. حالا بیاید سراغ ما نحن فی، سلب خصوصیت قبول تزکیه از این حیوان، سلب خصوصیت قبول تزکیه از حیوان از قبیل سلب قرشیت یا از قبیل سلب کلبیت، چون عرض یک اعتبار شرعی است که لحاظ میشه، سلب عرض. میخوام عرض کنم حتی کسانی که استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارند، اینجور موارد قبول دارند. آقای آخوند که حالا ظاهر سخنش اینه که همه رو قبول داره، گرچه عرض کردم ما میگیم اختلاف لحظیه، حالا اون به حرف دیگه است. در واقع سلب خصوصیت سلب یک عرض عدم ازلی باشه. یه حیوانیست از خانواده مسوخ، نمیدونیم خصوصیت قبول تزکیه رو با خودش آورده وقتی متولد شده یا نیاورده. خب از عدم این خصوصیت در این حیوان، پس بازم میگیم به آقای حکیم عرض میکنیم این عضول آقای آخوند یا شیخ انصاری به این خاطر نیست. روز چهارشنبه گفتیم شاید به این خاطره که خواسته با دیگران موافقت بکنه. یعنی چرا ما یک اصلی بگیم که محل بحث و گفتگوست، یه جور اصل رو میگیم که محل بحث و گفتگو نباشه؟ بالاخره یه زمانی تزکیه محقق نشده بود، حالا شک میکنیم استصحاب میکنیم که تزکیه محقق نشده. اگر به این عرضی که من امروز اضافه کردم دقت کنید، این که بعضی از بزرگان گفتن ما اینجا استصحاب عدم موت حتف انف داریم و این تعارض میکنه با استصحاب عدم قبول تزکیه یا عدم خصوصیت، این سخن این مقدار ایراد برش هست که استصحاب عدم متحدثند عدم ازلیه، اما از قبیل عدم کلبیته، چون یه پدیده اومده مردن، این مردن حدثند بودن یا با قطع بودن ذاتشه، چون پدیده است، پدیده جنس و فصل و عرض که نداره از هم جدا بشه. یا مردن یا سر بریدن، هر کدومشم کاملا جداست. این استصحاب در واقع عدم ازلی در ذات و ذاتی است که شاید این آخوندم قبول نداره، به این خاطر نمیتونیم این نقض رو بر آقای آخوند بپذیریم. بگذرم، حالا این قضیه مفصله. ببینید خب عدم به اصطلاح نفی است، منتها بعد برمیگرده که ما باز تزکیه رو چی معنا کنیم. بذارید من اینا رو تو تحقیق گذاشتم بررسی بشه. ما هنوز دیدید که این بحث نفی و محصل و محمولی رو وارد نشدیم. اجازه بدید من این بحث رو پشت سر بذارم، اگر ضرورت شد با اون خودش یه وادی دیگه ایست مفصله، ببینیم صلاح هست وارد بشیم یا نه. ببینید من یه عرضی رو امروز برای شما عرض بکنم، بازم میگم برای اینکه یه وقت خدای نکرده در انتقادی وارد نشیم که بی انصافی باشه. ببینید ما اگر میبینید با کفایه یا با عبارت شیخ یه مقدار حال چیز رو تحبیل کنم ور میریم، اون آقا چی گفته، چی بایست بگه، یه وقت حمله بر این نشه که ما میخوایم رو عبارت و رو کلمه برمثال دفاع کنیم از کفایه، به ما هو و کفایه. نه، اینا پشت این بحث ها اون مطالبی که بیان میشه ببینید. الان همین بحث استصحاب عدم ازلی یا تفصیلی که میشه داد یا قبولش و ردش به عنوان این به اصطلاح نقد مطرح شد، ما بیشتر دنبال این نکاتیم. ببینید من فکر میکنم ما یک وجه دقیق تر و فنی تری برای کار آقای آخوند و کار شیخ تدارک ببینیم، غیر از اینی که آقای حکیم فرمود یا غیر از اینی که حتی خود ما گفتیم روز چهارشنبه. آقای حکیم گفت چون استصحاب عدم ازلیه نگفته، خب ما جواب دادیم که ایشون که خودش قبول داره. ما گفتیم میخواسته یه چیز بگه که همه قبول دارن، نمیخواسته چیزی بگه که خودش قبول داره دیگران ندارن. خب اینا اشکال نداره، ولی مطلب به نظر ما آقایون فنی‌تر و دقیق‌تر میشه بیان کرد که چرا مثل علمین شیخ آقای آخوند اصلا اینجا سراغی از استصحاب عدم قابلیت نگرفتن، اصلا تعبیر نکردن، با اینکه آوردن این تعبیر رو، ولی اینو زمینه کردن برای استصحاب عدم تحقق تسکیه. ولی زا اینجا یک سؤال دو گزینه ای مطرح میشه که اگر این دخالت داشت چرا خودشو استصحاب نکردن؟ اگر دخالت نداره در استصحاب چرا اینو میارن مستقیم میگن ما استصحاب عدم چی میکنیم؟ تحقق تسکیه. چون ببینید تسکیه یه پدیده است، حالت عدم داره، بگم استصحاب میکنم عدم تسکیه رو، چرا میرن رو خصوصیت دست میذارن؟ ببینید مطلب فنی و علمی که ما ادعا میکنیم اینه، این رو شما میدونید که آقایون در مستصحب میگن باید یا حکم باشه یا موضوع زی حکم. اگر میخواد استصحاب کنید مستصحب یا حکم باشه یا موضوع زی حکم. البته ما اضافه میکنیم منظور آقای نهست یا عدم اینها، استصحاب حکم یا موضوع زی حکم یا عدم اینها. چند تا مثال میخواد که تا روشن بشه؟ چهار تا مثال. ببینید یه دفعه ما میگیم استصحاب وجوب میکنیم، استصحاب وجوب نماز جمعه در اصل امام برای اصل غیبت. یه دفعه میگیم استصحاب عدم وجوب میکنیم، مثل اینکه یه کاری یقین داریم در گذشته واجب نبود، الان شک میکنیم واجب هست یا نه. طرف قبلا حج برش واجب نبود مثلا، حالا شک میکنه واجب شده یا نه، استصحاب عدم وجوب کنه. یا در زمان حضور چیزی واجب نبود، شک میکنه در اصل غیبت واجبه یا نه، استصحاب عدم وجوب. استصحاب حرمت، استصحاب عدم حرمت. این مستصحب شما چیه؟ حکم یا عدم حکم. البته همه استصحابا این نیست، بعضی از استصحابا هست که استصحاب موضوعه، مثل این که شما استصحاب میکنید عدالت زید رو تا نتیجه بگیرید جواز اقتدا، جواز قبول شهادت. علما عدالت چیه؟ موضوعه. عدالت موضوعه. حالا جالب اینه که خود عدالت حکمم هست مثلا نسبت به یه چیز دیگه، اما همین موضوع میشه برای یه سری احکام. اگر شما استصحاب عدالت زید رو کردی، استصحاب عدم عدالت زید رو کردی، میشه استصحاب چی؟ موضوع. و مستصحب شما میشه موضوع حکم شرعی، چون عدالت موضوع حکم شرعی. حالا اگر مستصحب نه حکم شرعیه نه عدم، نه موضوع شرعیه نه عدم، علما برای چی استصحاب کنیم؟ مثلا استصحاب کنیم که زید لباسشو پوشیده یا نپوشیده. حالا گاهی نهز کردیم که اگه زید پوشیده یک ریال بیدیم به فقیر، باز برای ما میشه چی؟ موضوع. بله؟ ولی اگر نه همچون اثری هم نیست، همچون نهزی هم نکردیم. آقایون مستصحب یا باید حکم باشه یا موضوع زی حکم، اضافه کنید یا عدم اینها. حالا اگر هیچ کدام نبود، نه حکم نه عدم، نه موضوع زیحب نه عدم، استصحاب معنا نداره، چه استصحاب وجودش چه استصحاب عدمش. این قانون که دستتون اومد کلی. حالا بیام سراغ مانحنفی. آقایون آیا خصوصیتی در حیوان که قبول تسکیه کنه این حکم شرعیه یا موضوع زی حکمه یا هیچ کدام؟ اگر حکم بود یا زی حکم بود، ولی اگر هیچ کدام نبود، نه وجودشو میتونید استصحاب کنید و نه عدمشو. نه به خاطر اینکه حالت سابقه داره یا نداره ها، اصلا به خاطر اینکه اثری برش بار نیست، یعنی اثر شرعی. شما استصحاب رو برای آثار شرعی میخواید، برای که تکلیف بیاره یا برداره، شما رو موظف کنه یا لا موظف کنه. اگر هیچ کدام نباشه که نمیشه، فایده نداره، اصل عملی نیست. حالا اگر قابلیت حکم شرعی باشه، یعنی خصوصیت در حیوان یا موضوع زی حکم باشه، شما میتونید عدمش رو استصحاب کنید اگر شرایط دیگر رو داشته باشه، حالت سابقه داشته باشه، اوناش دیگه معلومه. وگرنه همه شرایط استصحاب هم داشته باشه، بگید آقا شک لاحق، یقین سابق، فایده نداره. اینم پس تطبیق. حالا جواب. آقا خصوصیت در حیوان که قبول تسکیه کنه یا نه، این که موضوع ما نیست، نه حکم نه موضوع. حکم میدونی جواز خوردن، طاهر بودن، اینا حکمه. موضوع چیه؟ موضوع چیه؟ مزکا بودن یا مزکا نبودن. مزکا بودن موضوع برای طهارت و حلیت عجل، مزکا نبودن یا به قول شیخ انصاری میت بودن، اینم اختلاف بود. آخون میگفت مزکا نبودن کافیه، اون آقا میفرمود میت بودن لازمه. حالا مزکا نبودن یا میت بودن باز موضوعه. موضوع برای چیه؟ برای نجاست، برای حرمت عهد. پس ما حکممون که اینجا طهارت و حلیت و نجاست و حرمت، موضوعمونم مزکا بودن و مزکا نبودن و یا بگید میت بودنه. خصوصیت و عدم خصوصیت که موضوع نیست. بله بله تأثیر داره ها. حالا جالب اینه که تمام اثر مال همینه، یعنی خصوصیت داشتن و نداشتن. چون اگر خصوصیت داشته باشه موضوع مزکا بودن رو درست میکنه، بعدم حکم میاد. اگر خصوصیت نداشته باشه موضوع غیر مزکا بودن یا میت بودن رو درست میکنه که حکم حرمت و نجاست میاد. ببینید تأثیر داره در آمدن موضوع و آمدن حکم، اما موضوع حساب نمیشه. خب اگر موضوع حساب نمیشه، ما ببینید باید همونی که مطمح نظر شارعه مستصحب ما، ببینید اینا رو میگیم اصل عملی، شارع گذاشته برای رفع سرگردانی، شارع کاری به اموری که نه موضوع حکمشه نه حکمشه نداره. بله اگر یه زمانی همون شد موضوع، مثلا حیات زید برای من و شما موضوع اثر نیست، ولی برای خانمش موضوع اثره. اگه شک داره شوهرش زنده است یا مرده، خب این حتی شخصی هم میشه. اما مثل محل بحث ما خصوصیت، عدم خصوصیت اصلا نه موضوع هست نه حکم است. تا وقت میخوام یه استصحاب کنیم، حالا بعد از اون اشکال آقای حکیم خلاص بشیم یا نشیم که ما فکر میکنیم از اون اشکال باید خلاص شد، اینه مرحوم آخون که تعبیر نکرده یا مرحوم شیخ، و الا اگر بود بر همونطور که منتظره میبایست همین رو تعبیر میکرد. ببینید آقایون این نکته رو ازش غافل نشید، یعنی اینو یک اصلی بگیرید تو درس امروز که جاهای دیگم استفاده کنید. من برای که یه مقداری ذهن شما رو درگیر کنم، ببینید اگر مرحوم آخون اینجا می آمد اصل عدم خصوصیت جاری می کرد و بعد می خواست نتیجه بگیره که پس نجس پس فلان هست، اصلا ایشون میشه گفت کلن گور اصالت الاباحه و اصالت الحلیه رو میکن. چرا؟ مثال میزنم، آقایون در شرب توتون اگر شک کنن، خود آقای آخون شیخ انصاری چه اصلی جاری میکنن؟ علما در شرب توتون ها مثال کلیشه‌ای معروف، اصل اباحه، اصل حلیه. خب یک کسی بگه آقا اصل اباحه و حلیت یعنی شک در اباحه و حلیت نشأت گرفته از این که من نمیدونم توتون خصوصیتی داره که بشه نوشید، به قول فارسی ها بشه کشید، عربا میگن شرب ما میگیم کشیدن، یا خصوصیتی نداره که بشه شرب کرد. خب استصحاب میگه کدام؟ استصحاب میگه وجود خصوصیت یا عدم خصوصیت. خب اگه بنا شد اونجا بگیم استصحاب عدم قابلیت، اینجا میگیم استصحاب عدم خصوصیت که یعنی گر شرب ستون شک میکنیم خصوصیتی هست که جواز شرب بیاره یا نه. خب از عدم این خصوصیته، همونطور که اونجا برای حکم حلیت و طهارت در به در دنبال خصوصیت میگردی، خصوصیتی که در حیوان باشه، اینجا برای حکم به اباحه و حلیت در به در دنبال خصوصیت بگردی. اگر اونجا اصل عدم جاری میکنید، اینجا اصل عدم جاری کنید. اگر کسی این ناشیگری رو کرده بود مثل آقای آخون، این اشکال برش وارد بود. ولی میدونید آقای آخون چه کار میکنه؟ جواب ما رو چی میده؟ ایشون میگه من که اصل عدم خصوصیت جاری نکردم. کجا من گفتم اصل عدم خصوصیت؟ من اصل عدم تزکیه رو جاری کردم، لذا نتیجه گرفتم حرمت را و نجاست را، یعنی عدم حلیت رو، عدم طهارت رو نتیجه گرفتم، استصحاب کردم عدم تزکیه را. ولی در شرب توتون همچی چیزی ما نداریم. به عبارتی که در به اصطلاح فراینده بست، در حیوان یک خصوصیت مشکوکه که مؤثر در موضوع، مؤثر در تزکیه است. اما اونی که استصحاب بش خورده عدم تزکیه است، چون شارع فرموده فقط مزکا رو بخورید. خب ما باید مزکا برامون ثابت بشه، استصحاب عدم تزکیه داریم، کاری هم به استصحاب عدم خصوصیت نداریم. استصحاب عدم تزکیه موضوع حرمت و نجاسته. در شرب توتون همچون چیزی نداره، شرب توتون به هیچی مشروط نشده. یا حلف فرموده کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام. شرب توتون هم نمیدونیم حلاله یا حرامه، میگیم حلاله. ولی اگر استصحاب عدم خصوصیت رو در واقع موضوع قرار میدادیم برای حکم به حرمت، این استصحاب عدم خصوصیت همینطور که در حیوان هست و نتیجهش میشه نجاست و حرمت، در توتون هم هست، اونم با نتیجهش میشه حرمت، آن نجاست نه حرمت، باید بشه حرمت. در حالی که نمیگن حلش چیه، همین که گفتم، اصلا کسی سراغ اصل عدم خصوصیت نرفته و نباید بره. مشکل استصحاب عدم خصوصیت هم عدم ازلی بودنش نیست که آقای حکیم فرمودن، که بعد ما گفتیم آقای آخون قبول داره، پس این چی کار میکنه؟ مشکلش این که اصلا موضوع حکم نیست، نه حکم است نه زی حکم، هیچ وقتی نشد استصحاب نداره. در عین حال براتون تکرار میکنم، زمینه بفرمایید برای چیز هست. اگر بخوام یه مثال دیگه بزنم براتون، مثلا شما شک میکنید در عدالت زید، میخواد بهش اقتدا کنید، زور شک میکنید در عدالت زید. خب عدالت میدونید موضوع زی حکمه، ممکنه شما این شکتون در عدالت مثلا یه زمینه هایی داره. مثلا یه مدتی رفته فرنگ اروپا آمریکا، احتمال میدید و اونجا کاری کرده باشه، مثلا گناهی کرده باشه، معصیتی، چون خیلی ها میرن لیز میخورن. درسته شک در عدالت منشأش این که مثلا کاری شده نشده، ولی اون چی که برای شما موضوع چیه؟ عدالت و عدم عدالته. شما روی این استصحاب کنید، چه بسا اگر بخواد برای اون زمینه هاش استصحاب کنید مثبت باشه، بعدا میگیم مثبتات و اصول حجت نیست. نه، شما موضوع عدالت میگید من سابقا به هر دلیلی مطمئن بودم عدالت زید رو، الان به هر دلیلی شک دارم. یعنی میخواد خودتون درگیر استصحاب اون زمینه ها کنید. عرض کردم بعضیش اصلا ممکنه استصحاب نداشته باشه، بعضیش مثبت باشه. شما موضوعتون عدالت، شعار حکم جواز اقتضا رو برده رو عدالت، عدالت هم اگه حالت سابقه داره استصحاب میشه، نداره نمیشه. نقطه ایست آقایون که تو بحث اصول عملی استصحاب که ما باید مستصحبمون این باشه. البته یه چیز به شما بگم که ننوشتم، بعضی ها اصلا قرص و محکم وایستادن گفتن که استصحاب نمیخواد حکم باشه نه عدمش، نمیخواد موضوع باشه نه عدمش، همین که به نحوی تأثیر فقهی داشته باشه کافیه. اگر اینو بگیم در اینجا تأثیر فقهی داره یا نداره استصحاب عدم خصوصیت داره، خب اون یه حرف دیگه است، اون مبنا غیر معروفه که آقای آخوند هم قبول نداره. اتفاقا آقای آخوند بارها در جلدین کفایه، شماها بهتر از من حضور ذهن دارید، استصحاب رو میگه حکم یا موضوع زیاد، من سراغ ندارم الان تو ذهنم غیر از این گفته باشه، ولی یقینم ندارم، البته اینم عرض بکنم بیشتر از علمم حرف نزنم. اگر حالا دوستان یک مثلا سرچی بکنن کامپیوتر یا ذهنشون ببینن جایی چون این کارتون خوابه، یعنی حتی چرا یه تنبیهی داره تو خود استصحاب که شیخ اصلا آقای آخوند یه تنبیه داره، غیر از اون تنبیه و جای دیگه مثلا یا حتی تو آثار فقهیش وقت نرز نکرده باشه، ولی این که بعض جاها گفته باید حکم باشه یا زیاد اونو مطمئن داریم. اما به هر حال اینه، اگر این باشه قطعا دیگه معلوم میشه که چرا استصحاب حکم نشده. ببخشید من اینو با این جواب بفرمایید. انا رفت سلاس دارم میکنم در خونه بزنید. نه خب ببینید آخرین نکته رو من بگم که دیگه درست امروز به یه نتیجه خوبی برسه به نظر خود ما. یه کسی ممکنه بگه اگر این طوره چرا آقای آخون، من اینو وقتی می نوشتم واقعش گفتم که حال اونه که میخوام بعدن این نوشتن و اگر کسی پیدا بشه بخونه اون بیچارش میکنه، یه بارد از شما خیالم راحته بالاخره میاد درس و بعدش میبینید راحت، اما حالا این کس بخواد این فارسی ما رو مثلا وقتی فارسی طرف به اندازه متن فارسی براش وقت میذاره. دوستان از یعنی اینو یه سال به من اشکال میگیرن که مثلا این کتابایی که هست فقه عرف و فقه عقل و فقه مصلحت مثلا متنش سنگینه سخته چرا اینجور نوشته، اینو زیاد اشکال میگیرن. جواب که من میدم میگم این زبانش فارسیه ولی مطلبش که مطلب عمومی نیست، که مثلا طرف برای کتاب فارسی عمومی میگه یک ساعت 25 صفحه من میخونم، معمولا این چوبیه، اگه خیلی عمومی باشه که 50 صفحه هم میشه در یک ساعت خون. حالا میخواد مثلا فقه و عرف هم در یک ساعت 25 صفحه یا 50 صفحه بخونه و نمیفهمه، این باید برگرده. خب این فقط زبونش فارسی آقای محترم، مطلبش که فارسی نیست، حتی فارسی جسارت نکنه به زبان خود، مطلب عمیق فارسی هم داریم، مطلبش همون که میگه عربیه، مطلبش در حد خیلی از کتابای دیگه است که شما یه صفحه‌شو سه ساعت مطالعه میکنید وقت میگذارید. حالا این وقت خود من که ادام، حالا این کتاب ما این اصول فارسیه درست، اما بس به حال بس خارجی، فکر میکردم اینا چقدر چه پدری از اون مراجع کننده در میاره، ولی خب از شما خیلی مراجع بزر درز بکنم. حالا ببینید یک کسی در آخرین مقاومتش بگه اگر عدم خصوصیت اینقدر بی نقشه در استصحاب که مستصحب چیز دیگه است، خب چرا آقای آخون اینقدر ما رو معطل کرد؟ ایشون که میخواد آخر کار استصحاب عدم تزکیه جاری کنه چه کار داره که بگید آقا تغییر به قابلیت و خصوصیت کنه بعدم ازش استفاده نکنه تو استصحاب؟ نکته اینه، ما یه چیزی بیاریم این درد سرها رو هم درست کنه برامون، آخر کنم ازش استفاده نکنیم در استصحاب. اول که من جواب دادم گفتم نه تأثیر داره، متأخر نخواستم اون استصحابو بکنه، اما الان جواب دوم که دقیق تر داریم میدیم دیگه اصلا غلط اون استصحاب، پس چرا آورده ایشون؟ ببینید احتمال نمیدید آقای آخون اگر این تعبیر رو آورده برای اینه که در واقع شک من و شما رو و این شک مفروض رو توجیه کنه. ممکنه یک کسی میگفت آقا اگر شرایط ضبط مستجمعه، آقایون میگن 5 تا شرط داره، از ناحیه ضابط، از ناحیه مکان، قبله، نام خدا، آلتی که ضبط میشه با فرد یا اوداد. خب اگر این شرایط هست دیگه شما چرا شک دارید؟ فرض شما اینه که همه شرایط هست، یعنی طرف مسلمانه، نام خدا رو برده، رو به قبله بوده، آلت هم آلت مثلا حدیده، فرق اوداج عربه هم شده. خب اگر این طوره دیگه تمامه، اگر هم اینجوری نیست یکی از این شرایط مثلا میلغزه، خب دیگه نه، مگه مثلا اصالت صحه جاری کنیم در فعل مسلم؟ خلاصه برای چی شما یه شبهه یا حکمی یه فرض میکنید اسمش هم میذارید حاکم بر اصل اباحه؟ ایشون میخواسته آقا براتون یه مثالی بزنه با توجیهش، میگه نه ما تصور میکنیم جایی که همه این شرایط هست اما چون در واقع یه شرط ششمی هم هست که حیوان باید قبول تسکیه بکنه، به همین خاطر شارع مقدس خیلی از حیوانات اجازه نداده. حال خیلی که میگم نوعش کلب و خنزیر و بعضی گفتن حشرات و بعضی گفتن خزندگان و بعضی گفتن مسوخ، و به خاطر همین که این موارد داریم واقعا ما شک میکنیم. پس مرحوم آخوند اینا رو گفته نه مجرای استصحاب رو بیان کنه بلکه زمینه برای شک درست کنه. رضا مثال خوبی زده که انسان شک میکنه، استصحاب برده به عدم قابلیت. به نظرم حالا نمیدونم دوستان این توجیه رو بنابرای شما کمک ما بکنید، من خودم جایی ندیدم، ولی مثلا این توجیه رو یا حداقل کسی این توجیه رو کرده باشه مثلا عرض ما رو به اشکال گرفته باشه، این برای ما مهمه. یک کسی ممکنه برای این عرض ما ایرادی داشته باشه، بازم شما کمک کنید ببینید چیزی پیدا میکنید یا نه. فردا آقایون برای که زمینه فکرتون رو آماده کنم و برای شب ببینید مرحوم آخوند در صورت اول استصحاب عدم تسکیه کرد، ولی در جایی که یقین داریم تسکیه میشه فقط پاکی میاره ولی شک میکنیم حلیتم میاره یا نه، فرمود اینجا اصل اباحه جاریه. مثالشو به چی زدیم یادتون میاد؟ مثلا یه حیوانیه میدونیم اگه سرشو ببرن تسکیه میشه، مثل خرگوش. خرگوش یقینا سرشو ببرن با نام خدا رو به قبله، اگر دیگه اینا لازمه، تازه بعضی اون که میگن هم لازم نیست، تو تسکیه به معنی پاکی، اون مال خوردنه. حالا اگر دیگه اینا لازمه، فرض کنید خرگوشو با همه شرایط سر بریدن و نمیدونیم حلاله یا حلال شد یا نه، چون در واقع گوشت خرگوشو نمیدونیم حلاله نه، گوشت الاغ، حالا گوشت خرگوش کمتر محل بحثه، ولی گوشت الاغ و اسب و اینا میدونن که اختلافیه، بعضی حرام میدونن بعضی حلال میدونن. خب ایشون گفت در این صورت اصل اباحه. خب یه سری بزرگان داریم گفتن این با اون چه فرق میکنه؟ اگه اونجا عدم خصوصیت جاری کردید اینجا هم چی؟ همون زمین، همون فرایند رو طی کنید، با همون برایند، همون فرایند، همون برایند، همون سر، همون نتیجه. آقای اصفهانی داره، آقای ایروانی داره. خب اینم باید ببینیم وارده وارد نیست تا فردا انشاءالله.
خوب فکر میکنم استصحاب خصوصیتی که شما فرمودید آقای آخوند